درود بر دوستان هنرمند، به ویژه کسانی که در کار موسیقی و ریتم هستند. میخواستم یک گزارش نسبتاً طولانی از کارهام خدمت شما ارائه بدم که از سال 85 تا 401 ادامه داشته که ریشه در رویا و خیال انگیزی داره. حرفایی که خدمتتون ارائه میدم از گونه دیگره، یعنی باید لطف کنید با دقت بیشتری گوش کنید و مطمئنم که پایان کار از دست من عصبانی خواهید شد بیشتر شما. اهالی هنر به ساختمان اندیشه و شعور نیاز دارند که در آن به گفت و شنود بی پرده درباره هنر به ویژه ریتم بپردازند، زیرا اساس هنرهای هفتگانه بر ریتم استواره. در نبود چنین ساختمانی من ناچارم برای آیندگان ایران کار کنم و حرف بزنم. برای نمونه به پیرترین نوازنده تنبک و نی نگاه کنید شما، مانند استادان محمد اسماعیلی و جناب محمد موسوی که خدا رو شکر هر دو زنده هستن و زنده باشن. همه دنیا و جهان ریتم آنها نی و تنبک، و این بزرگترین تراژدی برای موسیقی آنان بدون اینکه پیرامون ریتمیک خود را ببینند و بشنوند و حس کنند، کارهای ریتمیک دیگران و نوآوری‌های ساختاری رو نمی‌بینند و در داوری به خطا میرند و شاگردان هم برای دیده شدن خود به آنان پروبال میدن. بارها گفتم و باز هم میگم که جامعه موسیقایی ایران سخت بیماره و نیاز به پرستاری و مهرورزی داره. با اینکه پیرترین نوازنده نی و تنبک رو به چالش میکشم، ولی جدا و از صمیم قلب آرزومندم که همیشه تندرست باشن و تندیس این دو بزرگوار ساخته بشه و در جای مناسب و فرهنگی کار گذاشته بشه. ولی شوربختانه یادمون رفته که ما همکار یکدیگریم. چقدر احمقانه است که تنها ساز تجسم ریتم رو دف و تنبک فرض بکنیم، در حالی که ما در جهان ریتم غرق شدیم و از اون بیخبریم. شما لطف کنید به من بگید که چه چیز ریتم نیست. حتی یک نمونه هم نمیتونید چیزی پیدا کنید که جدای از ریتم باشه. توپاپ رو به دریاچه ارومیه، آبگونه رو به شجریان و آببانگ رو به رازی پیشکش کردم، ولی صدایی از شما مدعیان موسیقی شنیده نشد، زیرا غرق در ساز و آواز خودید و پیرامون خودتون رو نه میبینید و نه درک میکنید. شمارگان سازهای ریتمیک بسیار بیشتر از اندازه است که در مغز و وجود انسان جایی بگیره و آن به اندازه‌ای گسترده است که میتوان در هر آهنگی برای آهنگساز یکی از آنها رو به کار برد. به امید روزی که ساختمان‌های هفت هنر در استان‌ها ساخته بشه و کانون آن در پایتخت باشه تا کسانی که در هر زمینه هنری نوآوری دارند یک دیگر رو پیدا کنند تا ریتم زیبا و همه جانبه در کشور گسترش پیدا کنه. و تا هنگامی که به رویاها نگرش ژرفی نداشته باشیم در روی همین پاشنه میچرخه. آقای اسماعیلی، آن روزی که با غرور منو از خودت روندی و پاسخی به پیام خونه موسیقی ندادی، تو پاپ من زنده تر و گویاتر شد و فهمیدم تا چند اندازه نگاهت به ریت فشرده، کوچک و ناچیزه. و آقای موسوی که در گسترش اندوه سر از پا نشناختی، من برای چندین ویدیو از کارهام رو فرستادم و تو منو بلاک کردی و فهمیدم که کوته بینی به سن و سال نیست و همچنین هنگامه اخوان که بگذری. با اینکه بیش از 60 70 یا 80 سال داریم ولی گفت و شنود نمیفهمیم. جامعه موسیقی ما اونقدر بیماره که من هنوز موفق نشدم 10 نفر سنگ نواز یا مزراب آبی نواز را برای 10 جلسه کنار هم بنشونم. چرا؟ چون مدعیان و پیران موسیقی و ریتم به کلی فلسفه و چیستی ریتم رو درک نکردن و من برای بسیاری از مهر درشتان نوازنده و خواننده کار فرستادم و فهمیدم که فقط آدینه ها تعطیل نیست. بسیاری از مدعیان نوازنده ده ها ساله که تعطیل شدن و گویا شمس تبریزیه که میگه ما دو نفریم، یکی خفته در نور و یکی بیدار در تاریکی. چرا که اگر به ده نوازنده دف و تنبک سنگ بدهیم که سنگ نوازی یا چوب نوازی کنن، بهشون بر میخوره. دوستان، راستی چرا تا این اندازه از صدای چوب و سنگ و آب و گردو و بطری و این چیزا گریزانیم؟ آیا ما درکی از حجم صدا داریم و اصلا قرار بر این است که ریتم حتما صدادار باشه؟ ما میتوانیم گروهی داشته باشیم که تنها دستهایشان به گونه‌ای متوازن حرکت میکنن و زیبایی ریتمیک میآفرینند. عزیزان، من از خودم هیچ چیز ندارم و آنچه نوآوری کرده ام همگی از آن خداست که به گونه ای الهام گونه به من ارزانی شده. و آیا به باور شما از ده ها کاری که در زمینه صدا انجام دادم حتی یکی از اونها به کار نمیاد؟ پس ایراد کار کجاست؟ چگونه می شود دکتر نادر مشایخی و استاد حسن زنباف و دیگران توپاپ رو می پذیرند ولی خونه موسیقی نه؟ این دوگانگی درک از چه چیزی ناشی میشه؟ یا زمانی که استاد داوود گنجه‌ای میگه شما باید سمیناری تشکیل بدی و یکی یکی توضیح بدی که چه کار کردی، چرا کمک‌هایی که در زمینه موسیقی به من میشه غالبا از سوی کسانی است که به طور کلی در کار موسیقی نیستند و ابدا از سوی مدعیان صلح چون این کمکی انجام نمیشه؟ آیا این همان خیشتن کشی نیست؟ البته همه اونا حق دارن که همکاری داشته باشن یا نه و به کسی هم بدهکار نیستن، ولی نکته اینجاست که ما همگی به پیشرفت فرهنگ ایرانی مدیون هستیم و این یک وظیفه همگانی است. امیدوارم این فایل به گوش و دستان ارزشمند آقایان ارجمند محمد اسماعیلی و دیگران برسه تا با یاری و همیاری و همکاری کارها در زمینه ریتم شنیداری و دیداری بهتر و گویاتر و علمیتر به پیش بره. متاسفانه برخی دوست دارند شاگردانشان مانند مرغ سر بزم باشند و مرغ هم که برای بریان کردنه. از نظر شما و مانند شما همه آنچه من ساخته ام اسباب بازیه و تنها کسانی که ابزارهای موسیقی سنتی می سازند سازندند. با این همه سر سوزنی دشمنی میان من و شما نیست، بلکه آنچه گفته می شود انتقادی سازنده برای پیش برد فرهنگ موسیقایی ایران شکوهمنده. براستی چرا بازخوانی آهنگی مربوط به 50 سال پیش ارزشمنده ولی کارهای نو و آفرینش و نویابی و زایش سازهای نو تا این اندازه با بی‌مدیریتی همراهه؟ و شنیدم که یکی از نوازنده های تنبک به یکی از دوستان گفته که آنچه درباره کارهای من گفته برای دلخوش کردن بوده و این برهان دیگری بر موسیقی بیمار ماست. این نوازنده تنبک در پیامی که به خودم داده بود گفته بود که کارهای شما بسیار ارزشمنده که باید در ناسا مورد تجلیل قرار بگیره. خوب توجه کنید. به راستی شما چه درکی از تصاویر ذهنی و رویاهای من دارید؟ آبگونه، کوزه‌ای به بلندای 100 متر که آب در جویباری از آن پایین می آید و یک چرخه ایجاد می شود. توپاپ، فضای سبزی به گستردگی زمین فوتبال که متحرک است. مضراب های آبی با 100 نوازنده گرداگرد استخری پر آب یا در کنار رودخانه ای. سیراب که برگرفته از سیر است، سیر خوراکی. آبخان برگرفته از مشکی برای عشایر. و اگر هوپ را و دف دیافراگمی را و کول و کمام را یکی از شما ساخته بودید، صدایش گوش فلک رو کر می کرد. اگر من نتونستم به صورت علمی این کارها رو برای شما این کارها رو به شما تحمیل کنم، دقیقا تحمیل کنم، آیندگان حتما این کار رو خواهند کرد و این رو باور دارم و خوب می دونم. دلی که از کینه و کدورت پر شد از عشق خالی خواهد شد. ما پاسخ خودمون رو از ریتم جاری در طبیعت می گیریم. از یک سو مستی صدای سازهای نو مرا به خود می کشد و از سوی دوست دارم ساختمانی بود و مدیری شایسته که طرح‌هایم را با او در میون می داشتم، ساختمانی که طراحان هنری رو به سوی خود جذب می کنه. با پوزش از شنوندگان گرامی که در این نوعی پادکست از انسجام کافی برخوردار نیست و من از شاخه به شاخه دیگه میرم و شاید دلیل آن این باشه که حرف بسیاره و زمان اندک، هم در گفتن و نوشتن، هم در ساختن ساز و سازه. و شوربختانه این گونه کارها از سوی هیچ ارگانی ارزش‌گذاری نشد، نه در آموزش و پرورش، نه خونه موسیقی، نه بخش موسیقی دانشگاه تهران. و این در حالی است که پشتوانه همه هزینه های ساخت این کارها به دوش خودم بوده و شگفت این که حتی کسانی که در سازهای سنتی مانند تار کوچکترین تغییری ایجاد می کنند هم دچار هجمه از سوی مدعیان موسیقی سنتی قرار می گیرند. نمونه آن دلتار استاد قربان بوستانیه که برخورد بدی با سازنده تنبک برقی هم گویا شده بود، استاد حیدری یا کسی که تنبک کوکی رو ساخت یا فرش ساز و کارهای ابداعی دیگر. یک حقیقت برای همیشه در کنار ما خواهد بود و آن فرکانس‌های حاصل از طبیعت. یعنی ریشه هر دانشی در طبیعت موجوده. با وجود پرنده ما در اندیشه پرواز میشیم و با وجود فضا در اندیشه ساخت فضاپیما. این فرکانس های بیشماری که در طبیعت جاریه به وسیله مغز ما جذب و کار گیرندگی رو مغز انجام میده تا تولید و زایش جدیدی به ثمر بنشینه. و من تمامی ساخته های خودم رو برای خونه موسیقی فرستادم و دریغ از کوچکترین واکنش. جالبه نه؟ بسیار هستند فارغ التحصیلانی که در رشته های فیزیک و شیمی و ریاضی و اینها فارغ التحصیل میشن ولی فهمی از این سه ندارند و همچنین بسیارن کسانی که ده ها سال تمک میزنند و استاد میشن ولی درکی از گستری رید ندارند. تا هنگامی که پنجره ای از تنبک به طبیعت گشوده نشه گستردگی ریتم رو درک نخواهیم کرد. هر اندازه جزئی نگر باشیم جهان و ریتم رو نخواهیم شناخت. الگوهای ثابت ذهنی نمیگذارند به لایه‌های زیرین زه برسیم. یعنی اینکه نمود انسان در خلاقیتشه که ارزشمندتر از بود انسانه، یعنی زنده بودنش. خداوند پیوسته با قوانین فیزیک شیمی ریاضی با ما در حال گفتگو هست، به شرطی که خوب ببینیم، بشنویم و حس کنیم و تکراری زندگی نکنیم. به راستی تا چه زمانی قرار است نای هفت بند به همین شکل بماند؟ آیا نباید بزرگان نوازنده جمع بشن و با فرمولی دقیق آن را کلیددار کنند؟ یا خدایی نکرده به موسیقی سنتی آسیب میرسه؟ دوستانی که در آینده نمیدونم کی این اتفاق خواهد افتاد، این فایل صوتی من به گوش شما میرسه، چون از امروزیان که به طور کلی ناامید شدم. برای اینکه درون ما شکفته و فعال بشه باید بیرون بیشتر شناخته بشه. تا هنگامی که طبیعت رو نشناسیم و از اون جدا باشیم زندگی مصنوعی و بیروح خواهد بود و به دنبالش بیماری میاد، افسردگی میاد. و دیگر اینکه مدارس ما به کلی از این مقوله به دوره، دور از موسیقی و هنر و زیبایی و زیبایی شناسی، دور از رنگ و دور از کارگاه های هنری. مدعیان موسیقی سنتی حتی برای بزرگترین سازنده های تنبک ماننده استاد امیر همتی کمترین ارزشی قائل نشدند و سمینار و همایشی در خور برای ایشون ترتیب ندادند و اگر هم دیگران چنین همایشی برپا کردند در آن شرکت نکردند. چرا؟ واقعا انسان تا چه اندازه شرمسار میشه که تمامی مراحل ساخت یک اثر رو خودش به عهده بگیره، از صفر تا صد و خودش از خودش دفاع کنه و در پادکست اون رو مطرح کنه. و ولی به هر روی خوشحالم که هر یک از آثارم کتابی است که تجسم یافته و راهی دراز از خیال تا آفرینش رو پیموده. سخنی هم داشته باشم درباره داوری‌ها در حوزه سازهای ملودیک ریتمیک. به نظر من بهتری که نوآوری‌های ریتمیک به استادان و نوازندگان ارجاع داده بشه و نوآوری‌های ملودیک به استادان و نوازندگان ملودیک. و البته آهنگسازان مطرح میتونن در هر زمینه، در هر دو زمینه نظر داشته باشن. چند سال پیش میخواستم داور یکی از کارهایم دکتر نادر مشایخی باشه که اداره ثبت مخالفت کرد و برای خونی موسیقی هم اهمیتی نداشت. برای حل چنین دشواری ها لازم است نشست های حضوری بسیاری از سوی نوازندگان و سازندگان گرامی تشکیل بشه تا به پایانه مناسب برسیم و داوران باسواد و با فرهنگ و دلسوز پای به عرصه بگذارند، نه اینکه افرادی چون استاد داریوش طلایی ستار نواز درباره ساز ریتمیک کول در دانشگاه تهران میگه که آقای بابایی چرا سازایی که شما میسازید انقدر سنگینه؟ کاری به صدا نداره، با وزنش کار داره. اگر سازندگان هنگ که گاهی هنگ درام میگن هم حامیانی چون شما داشتند، این ساز ساخته نمیشد. و اینو بگم که جایگاه چهار تا ساز غم، یعنی تار، ستار، کمانچه و نی، در ارکسترهای بزرگ جهانی کجاست؟ لطفاً پاسخ دهید. تا کی شعر بلند حافظ و مولانا با این سازها ماستمالی خواهد شد؟ فردوسی که بماند. هر ساز یک پنجره به جهان هستی است. پنجره ها رو باز کنید و با اندیشیدن و خردمندی شادی و نوآوری را به ارمغان آورید. شادی و نوآوری را به ارمغان آورید. با این روش که دوستان در موسیقی سنتی در پیش گرفتن، بهتره که من نوازنده و امثال من با گروه های موسیقی رب همکاری داشته باشیم، زیرا آنجا تا حدودی شادی بیشتره. دوستان عزیز، پیشتر کارگاه کوچیکی داشتم که از دست دادم و همکنون تعدادی از کارها بر انباری خون است و بخشی از اونها در منزل استاد پیمان عابدینی که تندیس ساز بسیار ماهریه. همکنون به جایی نیاز دارم که ساز و سازه ها را بچینم و چیزی شبیه به موزه باشه که علاقمندان شاید بیان و ببینن. البته این موزه به گونه مجازی در hd.babayi در اینستاگرام دایره. باری غیر از آثاری که در این حوزه به نمایش در آمده، آثار بسیاری هم در دل و ذهن و جان دارم که هنوز به مرحله زایش نرسیدند. نکته دیگه این که باید به اون اشاره شود، این که من هیچ گونه تحصیلات موسیقایی ندارم و هرچه انجام دادم همگی به گونه ذوقی بوده. و البته یه بار خواستم در موسیقی ادامه تحصیل بدم و چند ترم هم رفتم، ولی به دلایلی انصراف دادم و به امید روزی که بتوان در دانشگاه به صورت کاملا تخصصی تنها از رید فارغ التحصیل شد. و اینکه من ستار و ستار زن پشت کوهی رو، دست و پاش رو می‌بوسم، هم ستار رو هم ستار زن پشت کوهی. و ستار استاد دانشگاه چندان برام اهمیتی نداره، زیرا که یکی زمستانی است که به بهار ختم می شود و دیگری زمستانی است در باتلاق، و این زمستان است که دل مولانا را به درد آورده. ای بسا ریش سیاه و مرد پیر، ای بسا ریش سفید و دل چو قیر. آیا غیر از انسان موجود دیگری هم هست که غم و شادی هایش بی نهایت باشد؟ گاهی از سماجت و پوست‌کلفتی خودم در دادن ایده و ساخت ساز متنفر میشم که چرا باید تا این اندازه بردبار و صبور بود؟ مگر چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ شاید هم اگر کسی دیگری بود پس به خودکشی می‌زد. نفرت انگیزترین کاری که کردم فروش هنرکده بود. هنرکده یه موزه بود، جای استراحت، جای خوابیدن سازهای من، یک چیدمانی از سازهای دست ساز با دست خودم. آشیانه سازهام رو نابود کردم. سرمایه این آشیانه از پدرم به ارث رسیده بود. حیف شد و جای بسی تأسف که از دستش دادم. حالا سازهام بی خانمان شدن، در گوشه انبارها خاک می‌خورن. ولی خدا رو شاکرم به هر روی استقلال خودم رو حفظ کردم. ولی متاسفانه، ولی متاسفم از این که جایی و کانونی هنری و فرهنگی نیست که در آنجا روی صداهای روی صداها و سازهای گوناگون و نو آزمایش کنم و مجبورم برای گذران امور همچنان تدریس کنم. نمیدونم، شاید یکی از دلایلی که کارهام در حازمان هنری ایران درک نشد نداشتن مدرک دانشگاهی بوده. شاید. خب من بدون مدرک دارم بیرون از دانشگاه پژوهش هام رو انجام میدم. مگر کار دانشجو غیر از پژوهش؟ بزرگترین و ارزشمندترین دانشگاه آشتی با طبیعت و گرامی داشت آن است. این که بتوانی آن سوی آب، سنگ، درخت و گل روز رو ببینی، آن سوی اشیا و چیزها. نیچه در این راستا پرسشی بنیادین و ریشه‌ای مطرح میکنه که چرا متفکران دانشگاهی ما خطرناک نیستند، زیرا فکر آنان به آرامی و مصلحت خواهانه از سنت‌های گذشته رشد کرده، چون این رشدی زنگ خطری به صدا در نمی آورد. وقتی فیلسوفی را نزد دیوژن ستایش می کردند، دیوژن در پاسخ گفت: چگونه می توان او را بزرگ شمرد در حالی که دیر زمانی فیلسوف بوده و هیچگاه کسی را بر نیاشفته؟ در واقع همین معنا برای فیلسوف دانشگاهی نیز صادق است که فلسفه دانشگاهی باعث آشفتگی کسی نمی شود. فلسفه دانشگاهی موسیقی و هنر. دوست دارم با کسانی که منتقد من هستند، که بسیارند، رو در رو گفت شنود داشته باشم و از اینکه نزدیک به 40 دقیقه من رو تحمل کردید از شما سپاسگزارم و بهترین ها رو برای تک تک شما آرزومندم. از دست من ناراحت نشید. امیدوارم که برای مدتی کوتاه نوازنده های نی و تار و سه‌تار و کمانچه و همچنین آواز خوان‌های گرامی به خودشون بیان و از این اندوه و غم بیش از حدی که در موسیقی رسوخ پیدا کرده به در بیان. پاینده باشید، پاینده باشید و پاینده ایران شکوهمند.